أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على جهت شادی ارواح طیبه شهدا روح حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون مرحوم حضرت آیت الله مهدوی کنی الفاتحه تمام الصلوات اللهم صل علی بسم الله خب شب 21 هست و یکی از لیالی قدر. من اولش یه توضیحی راجع به شب قدر بدم، اونقدری که حالا میشه مثلا تو این زمان ها توضیح داد، و بعد نکاتی رو خدمت عزیزان عرض میکنیم. شب قدر که میگن مقدرات در این شب نازل می شود که واقعا احیاء می خواد، به خصوص احیاء دل می خواد. مشک را بر تن مزن، بر دل بمال. مشک چیست؟ نام پاک ذوالجلال. مشک چه بود؟ نام پاک ذوالجلال. این احیاء دل می خواد. البته ببینید مقدرات عالم بسته است، عالم چینشش اصلا اینجوری است که حالا فضای دانشگاه است. این 5 دقیقه رو از شب قدر بشنویم. عالم به این صورت درست میشه، چینش میشه، از یک امر بسته و محکمی این باز میشه، میاد شروع میکنه و مفصل میشه و میاد پایین. چینش عالم اینجوری است. اگر بخوام یک مثال بزنم، مثلا مثل یک جوهری میمونه که تمام خطوط، تمام کلمات تو اون یک قطره جوهر هست، اون خطی که میخواد نوشته بشه. منتهای مراتب اون میاد پایین، تبدیل میشه به اون خطوط، تبدیل میشه به اون کلمات، تبدیل میشه به اون نوشتجات. اینا گویی در همون یک قطره بسته جوهر همه بود، منتها باید باز بشه. حالا در این باز شدن حتما نقش دارن قلوب، در این که این جوهر چه می نویسد با این جوهر، با این یک قطره جوهر. اگر مثلا 3 سطر بشه نوشت، چند جور 3 سطر می شه نوشت. اینی که از این پایین چه قابلیتی، چه سؤال وجودی ایجاد می شود، چه خواستی، چه مقدار خواست واقعی، نه خواست زبانی. خواستهای زبانی هم به این درد می خوره که تولید خواست واقعی بکنه، سؤال واقعی بکنه. یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن. این ور هر چی بخواهد اون طرف میده، منتها به شرط اینکه سوال واقعی داشته باشه، سوال شکلی و ظاهری نباشه. این سوالای شکلی و ظاهری خیلی خوبه، به درد این میخوره که سوال تبدیل بشه به واقعیت. مثل این میمونه که شما یک لیوانی 250 سیسی این آب میبره، این سوال واقعیشه. زیر شیر بگیرید همینه، زیر آبشارم بگیرید همینه، بیشتر از این نمیگیره توش، این سوال واقعیشه. اگر کسی نلبکی ببره امشب، انزه نلبکی پر میشه. کسی لیوان ببره، لیوان پر میشه. کسی هم دیگ ببره، دیگ پر میشه. هر کی هر مقدار سوال استعدادی ببره همون مقدار پر میشه. حالا این آخرین تلاش های ماست، آخرین العفای ماست، آخرین مثل شب کنکور دیگه، این آخرین تلاش ها برای اینکه استعداد شخص بالا بره. امشب هم شبی است که با پهنای باند بالا هر کی این وایفای روشن بکنه دیگه به اندازه میزان دریافته که خودش تو این پهنای باند داره میگیره دیگه. چقدر دارم آمیش میکنم معلوم بشه چقدر دانلود میتونه بکنه بسته به اون مقداری که ظرفیت اینترنت خودشه. الان دیگه فیض عمیمه، فیض یه جوریه که اصلا خلاصه کسی مانع فیض نیست، هر کی دل رو هر چقدر بیدار بکنه با آخرین تلاش ها. ببینید در آیه قرآن اینجوری است، دارد که انا انزل، بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلة القدر، که گفتن اگر میخواید بر مقام ما استدلال بکنید به سوره انا انزلناه استدلال بکنید، انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر، تنزل، تنزل و فعلش مضارعه یعنی تتنزل، خب یعنی همواره این نزول انجام میشه، تنزل الملائکه یعنی هر سال. خب این هر سال قرآن تو چه فرودگاهی میخواد بیاد پایین؟ یه فرودگاهی میخواد، یه قلبی میخواد که بتونه کل قرآن رو بگیره و این جایگاه امام زمانه که بتواند این رو بگیره و بعد مفصل بکنه. حالا این که مفصل بکندش در وجود حضرت صدیقه طاهره انجام میشه. این یه استدلالاش از من الان نخواهید، نفس کلی حضرت صدیقه است، مفصل کردنش کار حضرت صدیقه است. در حقیقت میگن این لیله، این لیله از لیل تاریکه، لیله همیشه روشنه تو قرآن. تو سوره مبارکه دخان دارد که انا انزلناه فی لیلت مبارکت انا کنا منذرین امرم من یفرقو، ببینید اینه، یفرقو فیها کل امر حکیم، اون امر محکم بسته باز میشه، یفرقو فیها کل امر حکیمن، حکیم به معنی محکمه. در سوره مبارکه هود داره کتابون احکمت آیاتو ثم فصلت، احکمت ثم فصلت، همه اینها در یک خزانه محکم و بسته شده مثل یک قطره جوهرن، اینا باید باز بشه، باید مفصل بشه. اینا در امشب، کسی هم نگید که خب امشب تو اون ور دنیا که روزه، نه، مثل نماز صبح که فضیلت نماز صبح اینجوریه که به تدریج در کل کره منتشر می شود، اونم همین جوریه. این باز شدن مقدرات هم همین گونه است، به تدریج در کل کره داره باز میشه. هر کسی این شب رو داره درک میکنه و این شب هم هست، این امشب شب 23 ایناست که همون جوری که در کل کره داره نماز صبح فیضش جاری میشه و ملائکه صبح دارن نماز صبح او رو یادداشت میکنن، به همین شیوه در کل کره داره این شب نازل میشه و قرآن نازل میشه و سفره‌دار اصلی میگیرد و مفصلش هم حضرت صدیقه طاهره مفصل میکنه شه باطن لیلة القدر. امشب شیش دنگ حواستونو بدید به حضرت، چون که سفره‌دار اصلیشونه، شیش دنگ حواستونو بدید به حضرت، هر چی میتونید دلی با حضرت حرف بزنید، بگید که یا صاحب از زمان ما غلط کردیم، اشتباه کردیم، این شب هم شب امیدا، کم نذارید. دارد انا اندزن عبدی المؤمن بی، خدا میگه من در نزد گمان بنده مؤمنم نشستم، ان خیرن فخیرن و ان شرن فشرن، منتظرم ببینم راجع من چی فکر میکن. اگه خوب فکر میکنم من خوبم، اگه بد فکر میکنم میگه نه بابا اومدیم امشب هم سر کاری. واقعا اگه اینو بگی میری سر کار، ولی اگه بگی نه منو خواستن، ما رو آوردن، در روایت داره آخرین نفری که خدا داره میبرتش جهنم، دارد امیر جهنم رو عقب عقب نگاه میکنم، میگه چرا بنده من وایس میبینیم چرا عقب عقب میری؟ میگه فکر نمی کردم، فکر نمی کردم این همه آنشالله فکر نمی کردم، فکر نمی کردم منو ببری جهنم. میگه یا ملائکتی نگرش دارین، به عزتی و جلالی و ارتفاعی و علو مکانی، به عزت و جلالم قسم، به بلندام قسم، دروغ داره میگه، ولی عجیز و لهو کذبه، این دروغ ازش قبول کنید، این دروغ ازش قبول کنید. امشب با امید باید بیای، خدا ما اومدیم هی میخواییم بگیم علف، فوقش داریم دروغ میگیم دیگه، دروغ نمیگیم. بابا خوب خدای ما داریم، بشینه خوب خدایی داریم داداش من، خواهر من، مادر بچه شیرده، امیدمون به شما هست، این بچه رو بذار زمین، اون موقع دست تو هوا کن بگو الهی العف، اون موقع به برکت شما خدا ما را میبخشه، برکت این جوون خدا ما را میبخشه. در روایت هست که گفتن که میخوام بگم دیگه نوانو چونه چرا نیاره میشه، خدا هم نوانو نداره دیگه، امشب شبای ریخت و پاش خداست، شب امیرالمومنین، شب قدره، یه بار تو سال این خبر رو بگیر، شاهان کم التفات به حال گدا کنن، علاوه فی ایام دهرکم نفحات، این نفحه تو مارم زون، این نسیم توفانه، نسیم نیست که دیگه، الا فتعرض له، گفتن کسی پشت مؤمنی اگر 40 نفر در روایت ماست، گفتن 40 نفر نماز بخونن بگن اللهم لا نعلم منه الا خیرا، اینو بگن، خدا میگه مؤمنین شما نمیدونید این چه کثافتیه که شما که نمیدونید این کیه که، ولی به حیا میکنم شما که اینو میگید، عجز تو شهادت کنم، من شهادت شما رو قبول میکنم، راجبش شهادت شما رو قبول میکنم، امشب شب قدره، امشب یه همچین شبیه که خدا هر خالی بندی ما رو قبول میکنه، ما رو کی آورده؟ ما رو چی اومدیم؟ ما اصلا مگه خودمون اومدیم؟ ما رو امام زمان آورده، ما رو حضرت صدیقه آورده، خواستن ما رو آورده، ما به کارشون میخواییم بیاییم انشالله. لذا امید در امشب، امید این یه اصله، حسن زن یه اصله، یعنی این نادر وقتی که داشت میرفت فتح هندوستان، داستان معروفی داره شاید شنیدید، داشت میرفت فتح هندوستان، خوش جلو جلو داشت میرفت، رسید به یه بچه، یه کتابی زده بود زیر بغلش، بودو بودو داشت میرفت، این وایسون بچه رو گفتش که بچه جان چیکار میکنی؟ گفت دارم میرم مکتب. گفت چی میخونی؟ گفت قرآن. گفت الان رسیدین به چی؟ گفت سوره فتح. یه خوشحال شد، یه تفعول به خیر زد که ما هم داریم میریم هندوستان، انشالله با فتح میریم، حالا فتح هم کرد اتفاقا، یه سکه داد به بچه گفت نمیخوام. گفت چرا؟ گفت برم خونه منو مادرم میگیره میزنه میگه کجا دزدیدی. یه گفت بگو نادر داد. گفت بدتر منو میزنه. گفت چرا؟ گفتش که مادرم به هم میگه اگه نادر بده یه سکه نمیده، اگه نادر بده یه سکه نمیده. اومد پایین گفت دامن تو بگیر. این موقع اگه مامزم هم بده کم نمیده. امام زمان اگه بده کم نمیده، کم نمیذاره. این زنش، حسن زنش به نادر این بود. ما چیم رابطه با امام زمان؟ این مقدرات عالم داره باز میشه، هر چقدر محبتی تر، عشقی تر. اصل محبته. ببینید من بارها اینو عرض کردم، علامه طباطبایی در المیزان یه جایی میگن ما سه مدل در حقیقت ارتباط با خدا داریم، سه مدل اخلاق داریم. حالا من اینو نمیخوام خیلی بازش کنم توضیح. یه مدل میگه مدل عامه پسنده. این مدل عامه پسند یعنی این که آقا شجاعت داشته باش مردم خوششون میاد. این خود این گاهی تو آیات روایات ما هم هست، شجاعت داشته مردم خوششون میاد. شجاعت، سخاوت داشته باش مردم از سخاوت خوششون میاد. میگه اخلاق عامه پسند. تو المیزان اینو میگه اخلاق یونانی، چون میفهمن اخلاق یونانی. یه اخلاق دیگر میگه مسلک انبیا. مسلک انبیا، مسلک انبیا میگه بر طبق نظام جزا و پاداشه. بر طبق نظام جزا و پاداش، یعنی این که اگه این کارو بکنی میبرنت بهشت، اگه این کارو نکنی میری جهنم. این اون مسلک است. مسلک چیه؟ مسلک انبیا. انبیا بیشتر مستقر بودن و گرانیگاهشون تو این نقطه بود. دعوت‌های قرآنی اینجوری هم ما داریم، اما این مرکز ثقل کار پیغمبر نیست. سومی رو میذاره اخلاق پیغمبر، اخلاق حضرت ختمی. اخلاق حضرت ختمی علامه طباطبایی در رساله ولایت، در رسالت الولایه میگه این دو مدل اول اصلا این عبادت نیست. خوب که دقت کنی عبادت نیست، به خاطر اینکه خودت رو میخوای رها بکنی از جهنم، خودت رو میخوای ببری بهشت، خدا رو گذاشتی واسطه. اون مسلک اصلی که اون عشقیه، اون حبیه، مال مسلک پیغمبره. هر چقدر عشقیتر و حبیتر، اونجوری شما نیا کنید عشق به دامن یه زن و مرد، همین عشقای کوچولو دوزاری وقتی که میفته اصلا معادلات عوض میشه. شما ببینید عشق که میفته مادر برای بچهش کار میکنه؟ اصلا فکر نمیکنه که من میخوام عوض این فلانجوری بشود. عاشقانه وقت میذاره. پدر عاشقانه وقت میذاره برای خانوادش، عاشقانه. این مال چیه؟ مال همین عشقه. عشق که میفته یه چیزی دیگه میشه. شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما. همه مریضی‌ها رو بر میداره. اونجا ایثار کف کاره دیگه. ای کسی عاشق بشه، عاشق خدا بشه. این امشب شبه که جای این دارد که انسان عشقبازی رو یاد بگیره. میشه ها، فهم میکنی این کسایی که مثل حاج قاسم اینا میدویدن تو این، به خاطر این میدویدن که جهنم نرن؟ اصلا آتی اینا نبوده که، چیزی دیگه بوده که اینها رو حرکت میداده. خلاصه امشب شبشه، داره تقدیراتمون باز میشه. هر چی میتونی استعداد ببریم و فکر لطیف بکنیم، اون قلم اعلا که میخواد بنویسه، که نون و القلم و ما یسترون، میخواد سطر به سطر بنویسه، خوش بنویسه. اون خوش بنویسه. امشب شبشه. یه صلوات بفرستید. در این اوقات امیرالمومنین، من یه چند تا فراز عرض بکنم از نهج البلاغه حضرت. میدونید که در حقیقت این وصیتی که حضرت میکنن، امروز زور داشتم فکر میکردم راجع به چی صحبت بکنم، گفتم بی تکلف همین فرمایشاتی که امیرالمومنین فرمودن در همین زمان، تقریبا تو همین زمانا، یه خورده قبلتر، که این طبیب اومد گفتش که آقا جان این زخم یه جوری اثر کرده کاری از دست ما دیگه بر نمیاد، میخوای وصیت کنی بکن دیگه. حضرت بچه ها رو جمع میکنه، امام حسن و امام حسین رو میارن، یعنی قلم بدید چی بدید. این وصیت در حالتی گفته شده که حضرت تیکه به تیکه از هوش میرن، به هوش میان یه تیکه دیگه میگن. این وصیت دیگه وصیت حضرت همینه و وصیت به ما هم هست، چون که درسته به امام حسن و امام حسین هست اولش، ولی بعدش میگن اینو و من بلغه کتابی، هر کسی این وصیت بهش رسید این کارا رو انجام بده، که با این فراز شروع میشه که اوصی کما به تقوی الله و الله تبغیت دنیا و انبغت کما، دنبال دنیا نرید ولی اون که دنیا دنبال شما بیاد. ببینید رفقا عزیزان، به خودم دارم میگم، ما یه چهره اونسویی داریم، ما مثل یه بالون میمونیم، یه چیزایی ما رو هی چسبیده گرفته داره میکشه پایین. اون طبع اولی ما که اینو کشیده داره میاد پایین، وگرنه اگه ولشه میره بالا خودش، یه مکان اصلی داره باز خودش. این طبع اولی ما اینو داره مثل یه سری وزنه داره میکشه میاره پایین، و اونم نه کارهای دنیاییه، این حبای دنیاییه. و الله تبغیت دنیا و انبغت کما و لا تأسف علا شیء من هزوی عن کما و قولا بالحق و عملا للعجل و کونا للظالم خصمن و للمظلوم عمونا. دشمن ظالم باشید، اون و کمک مظلوم باشید. بعد یه الله الله یه سری فقرات اینجوری داره، حالا من یکی دو فقرشو میخونم یه توضیح میدم، بالاخره فرمایش امیرالمومنینه. یه تیکه حضرت میفهمن الله الله فل ایتام فلا تغبو افواههم ولا یضیعوا بحضرتکم. در مورد ایبد یه جا میگن الله الله فل طبقات سفلا، تو این طبقه های ضعیف، طبقه ایتام، این ضعفا. آقا نگو اینها کاره. ببینید یکی از مشکلات امروز ما در حکمرانی که مردمی نیست و از مردمی بودن داره فاصله میگیره زیاد و به نهادهای حاکمیتی داره در حقیقت سپرده میشه، ما خودمون رو رسما کشیدیم کنار. از این که به فامیلمون برسیم، اینی که تکافل‌های اجتماعی در درجه اول وظیفه خود اشخاصه، و یعنی اشخاص میکشن کنار، نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه اینی که شما الان تقریبا بودجه امسال کمیته امداد 1401 تو کمیسیون تلفیق شدهش تقریبا 30,000 میلیارد تومان. خب 24,000 تا هم پرسنل داره خودش، 2.5 میلیون خانوار تحت پوشش داره. درسته که نظام مالی و مالیاتی و همه چی به قول این قومی ها به هم وره، ولی اون چیزی هم که وجود داره، من نسبت به دوروبری های خودم مسئولم، من نسبت به ازدواج مسئولم، و انکح الایاما وظیفه منه. اونا گفتن که قرآن گفته که انکح الایاما، به من گفته، به حاکمیت که نگفته. گاهی اوقات به حاکمیت میگه یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال، تشویق کن مؤمنین رو برن قتال، اون داره به حاکمیت میگه. یه موقع میگه و انکح الایاما منکم، آقا شما برید زن بدید، شوهر بدید، این ایما این عذبها رو اینا رو من وظیفه دارم. اصلا تکافل اجتماعی وظیفه اشخاصه. باور بکنید تو این کارهای جهادی تو سطح تهران و این طرف اون طرف ما دیدیم که طرف داره خانم برای یه قوطی شیر خشک بچهش داره تنفروشی میکنه، برای یه قوطی شیر خشک. فکر میکنید خدا اینا از جلو چشمش خلاصه به راحتی رد میشه؟ این کارا کارهایی است که ما باید انجام بدیم. ما باید تکافل در درجه اولم دوروریا و خانواده ها و ذوی القربا. تو قرآن اینو داره، اولا ذوی القربا. آقا خدا ببینید این یه بحث معرفتی داره، این بحث معرفتی رو با خودمون حل کنیم. اینو خدا در روایات گفته، در روایات ما داریم، حالا بعدا عرض میکنم، در روایات ما داریم خدا که گفته که آقا من به ازای هر 1000 نفر 25 نفر فقیر میآفرینم، یعنی 2.5% مسئولیت فقر گردن من به یه دلیلی. خب 2.5% گردن من، زکات رو هم قرار میدم برای پوشش این 2.5%. اگر قرار بود این 2.5% جواب نمیداد، مقدار زکات رو باید افزایش میدادم. خب حالا کاری با بحث فقهیش ندارم، کاری با بحث مصالح مفاسد احکام ندارم، کاری با این دارم. تو اون روایت دارد که ان الله جعل فی اموال الاغنیا اقوات الفقرا، خدا تو مال اغنیا قوت فقرا رو گذاشته. قوت فقرا تو مال اغنیا زدن. مثل این میمونه که شما این مادری که داره بچه رو شیر میده، شیر پیش مادره ولی رزق بچه است. خدا وقتی که میخواد رزق بچه رو بده میده به مادر، خدا وقتی که میخواد رزق بچه رو بده میده به پدر. چرا؟ بحثش مفصله، بحثای تکوینی تشریعی جدی داره. چرا اینجوری میکنه؟ چرا نمیده به خود بچه؟ چرا میخواد این بنیان خانواده رو اینجوری محکم بکنه؟ خدا اینجوریه. لذا کسی که پول داره فکر نکنه من پول دارم پولای خودم رو دارم. نه بابا جون عزیز من، پولای بقیه دست توه. ما در روایتمون داریم که اگر کسی در حقیقت یه کاری بکنه، یه خونی یه جایی ریخته بشه، در روز قیامت یه محجمه یک کاسه خونی تحویل طرف میدن، میگن آقا اینم سهم تو از خون. میگه آقا من خون نریختم. میگن فلان حرف رو زدی یه جای خون ریخته شده. اینم خدا نکنه از این فقرها، از این مصیبت‌های مالی فلان به ما بگن آقا این بخشم از این در حقیقت تن فروشی، این بخشم مال شما، این بخشم مال شما. چرا به فقرا کمک نکردی؟ چرا اینها رو تحت تکفل نگرفتی؟ آقا شما فرض کن یه بچه دیگه بیشتر میداشت، 3 تا بچه داری، مثلا من 3 تا بچه دارم، فکر کن 4 تا بچه داشتم، مثلا خدا مثلا نمیداد رزق اون بچه رو، یا میگفت این بچه رو من مسئولش قبول نمی کنم، یا حکومت قبول کنه یا بهزیستی قبول کنه که 1.1 میلیون فقط بهزیستی داریم، بذار 2.5 هم، یعنی مردم نمیپذیرن دیگه. انگار 2.5 میلیون رو داره کمیته امداد میده، 1.1 میلیون هم داره بهزیستی میپذیره. مردم باید بپذیرن مسئولیت. 2.5% خدا قبول کرده از فقر، اونم برای زکات قرار داده. اما این فقر وحشی که امروز ما داریم که نتیجه بی تدبیری ها و چه و چه و چه، همه به اضافه اینه که ما وظیفه خودمون انجام نمیدیم در قبال فقرا، در قبال ایتام، در قبال چه. خوش است از تو دل این هیئت ها یه چیزهایی در بیاد که چشم امید باشه برای فقرا ایتام. چقدر خوبه که بپذیرن مسئولیت لاال مالی یه سری از این بچه ایتامو بپذیرن. و جالبه در هر خانواده‌ای، در هر خانواده‌ای خدا اگه فقیر گذاشته غنی گذاشته، اینم روایت داره، در هر خانواده فقیر، در یه مجموعه خانواده اگه فقیر گذاشته غنی گذاشته، بعد میبینید که یه غنی تو این خانواده هست، چند تا غنی هست، چند تا فقیر هست، دارن با فقر دست و پنجه نرم میکنن، پس شما چی کاره ای؟ این یک. الله الله فی الصلات فانه عمود دینکم. نماز نماز این عمود دینکم هست، این ستون خیمه دینه. به مالک اشتر میگن، نگو من کار دارم، به مالک اشتر دارن میگن که خدای کاره، مثلا قرار بره تو مصر رئیس جمهور مصر بشه، چون اون مصر دیگه یه استانه، ولی اون استان یه کشوره، قرار بره اونجا، بهش میگن که خلاصه همه اعمالت بدون تبع لصلاتک، همه اعمال. آقا ما یه شاخصی داریم، برخی این سوال از من، آقا بفرمایید ما از کجا بفهمیم تو راه خیریم یا تو راه خیر نیستیم؟ یه شاخص داریم، یکی از مهمترین شاخصاش نمازه. ارتباط شما با نماز هر جوریشی شد، شما بدونید که داره کجا میرین، با رفاقت ها، با چه کاری، با چه همه این ارتباط هایی که دارید میگیرید، یه شاخص بذارید ببینید موضوع نماز چی شد برای شما. اینو حضرت به مالک میگویند که مالک وجعل فی ما بینک و بین الله افضل تلک المواقیت و اجزل تلک الاقسام. افضل مواقیت و وقتهای خیلی خوب تو برای رابطه خودت با خدا بذار، خب برای رابطه خودت، بعد برای این که نگی آقا این کارهایی که من در طول روز انجام میدم و میدوام برای راه رضای خدا و اینا، اینا که برای خدا. حضرت میگن و امکانت کل حال الله اذا صلحت فیها النیه و سلمت من الرعیه، ولو این که بقیه کارات برای خداست، ولی اینو بذار، اینو بذار، این وقت رو بذار. چند بار تا حالا عرض کردم که یه موقعی خدمت حضرت آقا بودیم، گفتم من با این جوونا ارتباط دارم، شما یه چیزی بگید. گفتن از قول من به اینا بگید نماز. بعد یه حالا یه توضیحات دادم، بعد گفتن که تتجافا جنوبهم عن المضاجع. گفتم آقا پس منظورشون نماز شبه؟ گفتن بله. گفتم یعنی من برم به جوونا بگم نماز شبه؟ گفتم بله. همجوری من که همجوری مونده بودم، ایشون گفتن که اگرم نخوندم فهم بیورزگی خودشونه. حضرت آیت الله عابدینی حفظه الله که حتما میشناسید از اساتید مهم قوم هستن، ایشون یه موقعی میگفتن که من جوون بودم خدمت آقای بهجت رسیدم، مثلا گفتن تو حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، آقا این حرم حضرت معصومه رو برید، آقا این حرم حضرت معصومه عجیبه، این بانو عجیبه. بذارید اینو تو پرانتز بگم، این بی بی دم دست، یکی از این خدام میگفتش که من کفشدار بودم، اینو آقای مصباح تعریف کردن، اون خاطره رو یادم باشه بهتون میگم. میگن که من رفیقم بود آقای مصباح، میگن اینم میگن این بنده خدا کفشدار بود خیلی وقت پیش، میگفتش که یک دیدیم یه خلاصه پیرمردیه میاد خیلی اظهار ارادت میکنه اینجا و فلان اینها، ما میگفت یه بار خیلی زمین گل و شل بود، مردم میومدن میذاشتن این کفششون رو پیشخون، گلی شده بود این پیشخون، گفتیم این پیرمرد اساسا اومد و این میگه اون موقع من هنوز آقا بهجت رو نمیشناختم، بعدا فهمیدم آقا بهجته، او اومد و دستشو گذاشت رو این چیزای گلی، مالید، این گلا رو دستش کشید به صورتش. من گفتم عجب آدم عوامیه این. بعدم فهمیدم آقا بهجته. یه موقع امام موسی بن جعفر مسافرت بودن، یه کسی میاد دق الباب میکنه میگه من حضرت امام موسی رو میخوام، میگن نیست. بی بی میدوه پشت در میگه سوال داری بکن، شروع میکنه سوالاش از بی بی کردن، همه رو جواب میده. بی بی اون موقع 7 سالشه. بعد وقتی که میاد حضرت برمیگردن، مادر میگه که خلاصه یه سری سوال کرد، فاطمه اینجوری جواب میداد. حضرت فرمودن حکمت به حکم الله. بی بی اون موقع 7 سالشه. انشالله بی بی امشب به داد ما میرسه. من نمیخواستم اصلا بحثم این نبود. آقای بهجت، من در اون 5 سالی که خدمتش میرسیدیم یه جایی میشستن، یه جایی مخصوصی آقای بهجت میشستن، مردم پشت میشست. آقای آبدینی میگه من کوچیک بودم، یعنی جوون بودم، نشستم و رفتم به ایشون گفتم، خیلی هم ایشون مثلا اون موقع سر شلون نم، گفتم به ایشون که آقا من تو این نماز شب یه کاهلی فلان اینها داشتم این حرفو میزدم. برگشتن یه جوری به من تند نگاه کردن. حالا شما اگه آقای بهجت رو دیده باشید، وقتی تند نگاه میکرد واقعا زهره ترک میکرد، بس که این چشا نافذ بود. من خودم ارتباط اینجوری داشتم با آقا، و تون نگاه که ایشون گفتن که من اگه جای علما قدیم بودم حتما فلکت میکردم، من اگه جای علما قدیم بودم حتما فلکت. این همه آیات روایات بس نیست برای اینکه بفهمی؟ اینی که ما امشبا بیداریم عزیز من، این هم جزو برنامه است. نماز همون چیزیست که تنها عن الصلات و تنها عن الفحشاء و المنکر. نماز همون چیزیست که وقتی گفتن طرف اومده گفته آه من بچم دیگه همه کاره شده، گفتن نماز میخونه یا نه؟ گفتن نماز رو میخونه. گفتن ان صلاته تنها هو یوم ما، خیلی نماز یه روز جلوشو میگیره. خیلی نماز خیلی جدیه. الله الله فی الصلات فانها عمود دینکم. یه فقره دیگه بگم عرضم تمام. الله الله فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بهی غیرکم. الله الله فی القرآن، قرآن، قرآن تو مسجد، قرآن تو خونه. آقا قرآن تو خونه، در روایت هست که نور و بیوتکم به تلاوت القرآن، تا اینجا شنیدی که خونه هاتون رو با تلاوت قرآن نورانی کنید، بعدشو نشنیدید. بعدش میگن ولا تتخذوها قبورن، شبیه قبرستون نکنید خونه هاتونو، کما فعلت الیهود و النصارا، مثل یهود و نصارا نکنید که صلوا فی الکنائس و البیع و عطلوا بیوتهم، مثل اونا نکنید که همه عباداتشونو بردن تو کنیسه ها و کلیسه ها، تو خونه هاشون شد خوابگاه، شد رستوران. تو خونه عبادت کنید، تو خونه جلسه روزه بندازید، تو خونه قرآن بخونید، قرآن بخونید، هم قرآن بخونید هم لا یسبقکم بالعمل بهی غیرکم. آقا آقا که الان هی میفرمان جهاد تبیین، جهاد تبیین، که در این 5 ماه 50 بار اینو گفتن، فریضه، واجب، قطعی، فوری، همه اینا جهاد تبیین. بعد گفتن این جهاد تبیین مبتنی بر دقیقا امهات دین. خب این احتیاج داره که دین رو بری بشناسی، دین بفهمی، قرآن بخونی، مبانی بفهمی، لازمه بشه بری طلبه بشی، برو طلبه شو تو جهاد تبیین. کسایی که در افق این کاران برن طلبه شن، برن یاد بگیرن، برن کار بکنن، این چیزا رو یاد بگیرن، جهاد تبیین بکنن، جهاد کنن. جهاد تبیینم یعنی انقدر تبیین بکن که تبیین حاصل بشه، انقدر تبیین کن، چون که تبیین مهمه، یه طرف بفهمه با همه ظرفیتات، یه جور تبیین کن معلوم بشه بفهمن. این سه فقره، همین سه فقره رو ما داشته باشیم. یکی این که قرآن، ارتباط با قرآن، ارتباط با کلاس قرآن، ارتباط با آدم اینجوری، ارتباط با عمل به قرآن. قرآن این نامه خداست، این پیام امیرالمومنین، این وصیت حضرته. دو، نماز. نماز به صورت جدی، نماز وقت کسی بذاره برای نماز، بره راجع به همین دلا راستایی که داره میشه، که میدونید این از معراج اومده، این از معراج اومده. نماز میدونید که فعل پیغمبر بوده در معراج، از معراج در حقیقت این فعل انشاء شده، اینجوری اومده بره نماز. و یه تکافل اجتماعی هم به صورت جدی بذار تو، خدا به رزقتون برکت میده، خدا به رزق شما برکت میده. و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه، چیزی که انفاق میکنی خدا جاش میذاره، این آیه قرآنه. و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه، خدا جاش میذاره. امشبیه شب قدری، نیتای بکن، نیت خالص. امشب شب رحمته، امشب شبی که درها بازه، شوخی نیست، شب قدره دیگه، اینجوری گیر نمیاد. شاهان کم التفات به حال گدا کنن. و خدا هم میدونید که توبه پذیر نیست فقط، یه موقع میگه خدا توابه، نه یه موقع میگه یحب التوابین. یحب التوابین یعنی عشق میکنه با تواب. بذارید خدا رو لو بدم. خدا در روایت هست اگر بنده ای هیچ کی گناه نکنه، خدا میگه اسم غفاریت من که بین نباید بره، من یه بنده میآفرینم گناه کنه توبه کنه من ببخشمش، توبه کنه من ببخشم. خدا غفاره، نمیتونه اسم غفاریت تعطیل بشه. که خدا اونیه که یبدل الله سیئات حسنات، خدا از فرش تا عرش برات سیئه آوردیم، ببینم چه میکنیم شم. اینو تبدیل به حسنه میکنی؟ هاشا و کلا کسی فکر کنه دست خالی میره. این همه جوون، این همه جوون، این همه زن و مرد، این همه مادر، این همه سال خورده، خدا به اینا رحم میکنه. یحب التوابین، دارد که این قوم موسی دیگه چراغا رو کم بکنید و دیگه من یواش یواش بریم تو مراسم احیا، دارد که قوم موسی شروع کردن برای خوشسالی هی زجه زدن، گریه کردن، بارون نیومد، نیامد، نیامد، نیامد. یه قوم موسی تکی رفت کوه طور، گفتش که خدا به حجت این همه اومدن، زجه زدن، ناله زدن، این بارون نمیاد. خدا گفتش که موسی یه گناهکاری تو شما هست، 40 سال داره با لجاجت گناه میکنه، برو بگو این بره بیرون، برو بگو بره بیرون، این از قوم بره بیرون. موسی از طور اومد پایین، همه رو سرخط کرد، گفتش که یه نفر تو شما از مانع بارون اومدن، بره بیرون خودش. لا لا و همونجا شروع کرد با خدا عرض، خدایا من چی کار کنم؟ برم بیرون آبروم میره. نرم بیرون این بارون نمیاد اینجا، چی کار باید بکنم؟ یهو ابرا کیپ شد. موسی به خدا گفت خدا کسی بیرون نرم، گفت موسی این ابرایی که اومده به خاطر همون بنده است. خاطر همون بنده است. ان الله يحب التوابين. لا لا دستا گدایی تو بیار بالا، شب قدره، دستا رو گفتن از سر رد کنید. لا اله الا الله.